چه سلول‌های ایمنی توانایی از بین بردن سلول‌های سرطانی را دارند، اما اغلب با توجه به توانایی فرار از تشخیص سرطان خونسا می‌شوند. حالا محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا سلول‌های طبیعی کشنده‌ای را مهندسی کردند که توانایی بسیار بهتری در یافتن و از بین بردن سلول‌های سرطانی دارند. محققان یک روش جدید رو برای مهندسی سلول‌های کشنده طبیعی کشف کردند. این روش به طور قابل توجهی باعث بهبود و از بین بردن سلول‌های سرطانی هدف میشه. افزودنی‌ها یا پیوست‌های مولکولی رو برای گلبول‌های سفید خون ایجاد کردند که این پیوست‌ها از DNA ساخته شدند تا داربستی تولید کنند که چندین شاخه داره. هر یک از این شاخه‌ها یک مولکول در انتهای خودشون داره که به یک نشانگر خاص در تومور علاقه‌مند میشن. روش جدید توسعه یافته در این مطالعه با داشتن چندین شاخه منجر به میل بسیار بیشتر سلول‌های ایمنی اصلاح شده به اهداف خود شده و به نظر میرسه این گلبول‌های سفید مهندسی شده برای سلول‌های سرطانی کشنده تر هم هستند. نتایج به دست آمده از یک مطالعه نشان می‌دهد که محرومیت از خواب احتمالاً نقش مهمی در افزایش شیوع چاقی دارد. شیوع چاقی و اضافه وزن که به وسیله شاخص توده بدنی یا BMI اندازه‌گیری میشه در طی یک دهه اخیر رو به افزایش بوده. نتایج یک مطالعه بین‌المللی نشون داده که حدود 26% از دانشجویان دچار مشکلات خواب هستند و دانشجویان علوم پزشکی به دلیل دوره طولانی و پرتنش تحصیل، گذراندن شیفت‌های بیمارستانی و تجربه تنش‌های احساسی در زمینه کار و در نتیجه سبک زندگی متفاوت جزو یکی از گروه‌های حساس در مورد خواب طبقه‌بندی شدند. از اونجا که در ایران تحقیقاتی در مورد ارتباط بین کمیت و کیفیت خواب با BMI در دانشجویان علوم پزشکی انجام نشده، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مطالعه‌ای رابطه بین کمیت و کیفیت خواب با بیماری چاقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش 395 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از قبیل سن، سابقه بیماری، داروی مصرفی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و طول دوره خواب و کیفیت خواب به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شد. همچنین پژوهشگران قد و وزن افراد را هم اندازه‌گیری کردند. نتایج این مطالعه نشون داد که درصد شیوع چاقی و اضافه وزن در مردان و زنان دارای کیفیت خواب ضعیف بیشتر از گروه با کیفیت خواب متوسط یا خوب بود. همچنین شیوع چاقی و اضافه وزن در تمام سطوح کیفیت خواب در آقایان بیشتر از بانوان بود. به گفته پژوهشگران این مطالعه، میانگین طول دوره خواب دانشجویان از محدوده خواب توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت کمتر بود و نزدیک به نیمی از آنها کیفیت خواب ضعیف داشتند. میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان و مردانی که کیفیت خواب ضعیف داشتند بیشتر از افراد با کیفیت خواب متوسط و خوب بود. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
یادآوری میکنم که اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران .ir این بخش رو بشنوید. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همطور که مستحضر هستین، کاربردهای فناوری نانو تو حوزه بهداشت و سلامت فراوونه و فناوری نانو باعث شده تا کیفیت زندگی افراد جامعه بهبود پیدا کنه و سلامت افراد جامعه بیشتر بشه. مثلا نانوداروهایی که برای درمان بیماری های سرطانی تولید شدن از 1/5 تا 1/10 قیمت نمونه خارجی در حال حاضر در داخل کشور تولید میشن، بدون عوارض جانبی داروهای سابق هستن و با اثرگذاری بیشتر، چون در مقیاس سلولی اینها عمل کرد دارن، با اثرگذاری بیشتر نقش قابل توجهی در درمان عزیزان بیمار ما در میشه گفتش که درمان بیماری سرطان دارن. ضمن اینکه از خروج ارز هم از کشور به میزان قابل توجهی جلوگیری میشه. انواع کرم‌های بهداشتی و آرایشی که سازگاری بهتری با پوست بدن دارن و ایجاد حساسیت نمی‌کنن هم نمونه دیگه‌ای از این محصولات هستش. انواع اسپری‌های زخم و انواع شوینده‌های نانویی، پانسمان‌های ضد باکتری و پدهای جاذب خون و آب، پدهای اپیلاسیون ضد باکتری، شکم‌بندهای بارداری ضد امواج برای حفظ جنین از اون خطرات امواج الکترومغناطیس مضری که این روزها مهمان به هر حال زندگی های ماشینی امروز ما شده، اینا همه نمونه های دیگر از این محصولات نانویی هستن. حالا با شیوع میشه گفتش که ویروس کووید 19 و بیماری کرونا، کیت های تشخیصی نانویی هم برای تشخیص ویروس به کار گرفته شدن. محلول ها و اسپری های ضد عفونی کننده سطح و سطوح الان میشه گفتش که بخش دیگه‌ای بودن که برای مقابله با ویروس وارد میدان شدن. همینطور ماسک های نانویی، ماسک های تنفسی N95 N99 در انواع مختلف نقش بسزایی برای کاهش خطرات شیوع کرونا در جامعه میتونن ایفا کنن. تمام اینها نمونه هایی بود از کاربرد های فناورینا در حوزه بهداشت و سلامت که این محصولات توسط فناوران نانو کشورمون به تولید صنعتی رسیده و روانی بازار شده.
سپاسگزارم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا میدونید چگونه دستگاه تنفس و ریه خود رو تقویت کنیم تا به بیماری کرونا مبتلا نشیم؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاورد دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
آسمان که نشد، چرا درخت نباشم؟ وقتی تو در من این همه پرنده ای، ذهنم پر از لانه هایی است که برای تو ساختم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 11:40 است و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. با ما باشین.
باز که این نور دلم ناز کرد، در طلبت دیده من تار کرد، فاصله عقل و دلم نیست شد، سرد شد و زرد شد و آب کرد. به افق نور
جهانیان همه نقشند و نقش جان زهراست، جهان سراب فنا جان جاودان زهراست. نشان مجو ز مزار حقیقت ازلی، چرا که در دو جهان شأن بی نشان زهراست. ز خاک تیر نشان خدا چه میجویی؟ برون ز وهم تو وین تیر خاکدان زهراست. به خاندان محمد که عین توحیدند، چونیک در نگری راز خاندان زهراست. قسم به جان محمد که ذات پاک علی است، بهشت آینه باغ بی خزان زهراست. یگانگی است اساس وجود غیب و شهود، یگانه بینی اگر هست بی گمان زهراست.
هر معصوم که سلام کنید، خود اون معصوم بهت جواب میده. اما به مجردی که میگی صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، بزرگان اهل معنا میگن همه معصومین یه جا بهت جواب میده. همین که نام مادرشون میبری، همه برمیگردن بهت توجه میکنن. امام حسین میگه چی میخواد بهش بدم؟ نام مادرم برده میشه. امام رضا میگه چی میخواد که رفته در خونه مادرم زهرا؟ امام مجتبی میگه چی میخواد از مادرم امشب بهش بده؟
السلام علیک یا بنت نبی ارضا یا مادر،
اینا که از دنیا میخوان برن معمولا اون روز آخر حالشون جا میاد، تجربه شده. یه دو سه ساعتی حالشون خوبه، با بستگانشون صحبت میکنن، حرفشون جاری، یه با حالشون به هم میخوره و از میگن. این معموله، نمیدونم دیدین یا نه. حضرت زهرا علیه السلام هم اینو شد، پشدن بنا کردن، کار کردن، لباس بچه هاشون رو شست. امیرالمومنین یه موقعی وارد منزل شد. این حاج واعظ قزوینی 90 سالش میکنه، حاج جواد سدهی 40 سال 50 سال پیش رو منبر گفته یادم، میگو امیرون وقتی سرزده وارد شد دید که از زهرا جارو دستش، اما وقتی داره حیات جارو میکنه یه دستش هم به کمرش. از درد پهلو خیلی رنج برد، از درد پهلو خیلی رنج برد. این منظره با دل مولا چه کرد؟ این همه غزوات، این همه جنگ ها، هیچی رو به زانو در نیورد امیرالمومنین، ولی شهادت حضرت زهرا علیه السلام امیرالمومنین رو به زانو آورد، برکت نماز خوند، دستش بلند کرد که خدایا صبرم بده. از خدا صبر خواست، از خدا صبر. لباس بچه‌هاش شست و حیاط جارو کرد، آماده شد. ظاهرا این موقع ها دیگه اوائل ظهر حضرت از دنیا رفتن که رفتن امیرالمومنین خبر کردن. امیرالمومنین: یا علی بیا که دیگه فاطمه رو زنده نمیبینی. امیرالمومنین علیه السلام به عجله آمدن. وقتی آمدن دیدن حضرت از دنیا رفتن، پارچه روشون کشیدن و ولی وصیت نامه رو سینه شون کاغذ باز کردن، در کتاب ها وصیت هست، در اون کتابی که راجع به زهراست وصیت نامه اونجا هست: هازا ما اوست فاطمه، این وصیت نامه است، شهادت به وحدانیت خدا میدم، شهادت به رسالت پدرم، امامت شوهرم، همه رو نوشته، شهادت میدم بهش حق، آتش جهنم حق، سؤال نکیر منکر حق، همه رو شهادت میدم. بعد نوشت: انت اولا بی بن غیر، یا علی تو سزاورتری به من، تو هستی من کی رو وصی کنم؟ تقاضام اینه که غسلنی و دفنی و کفنی به لعید، من شب غسلم بزن. اینا نوشت تو وصیتش، همه دلشون میخواد روز تشریف بشه. چی می کدوم شما؟ همه شما میگین ما رو روز تشریف کنین که رفقامون بیان. در دنیا فقط یه زنه میگه من شب تشریف، شب غسلم بدن، شب منو کفن کنم، شب منو به خاک بسپرد. حضرت به وصیت نامه عمل کرد، گفت شب منو غسل بده، شب منو کفن کن، شب منو دفن کن. متاسفانه اسما میگه من آب میریختم، اسما میگه من آب میریختم، آقا بدن غسل میداد، اما یه وقتی دیدم آقا دست از غسل برداشت، رفت سر به دیوار تو خانه گذاشت، های های گریه کرد.
تابوت تو مانده بر دوش ایده، شدم از غمت دل فکار و غمی، آه زمین می خورم زمین می بلد در این شب تاری.
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دلدادگان محمد و آل محمد، سوگواران عزای بانوی دو عالم، سلام عرض تسلیت در ساروز شهادت و مبیها صدیقه کبرا سلام الله علیها. ویژه برنامه بوفق نور رو میشنوید از رادیو ایران. امروز ساروز شهادت یک انسان کامله. رفتار و گفتار و اخلاق، عقیده و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها حجتی موجه برای هر کسیه که دوست داره قدم در مسیر سعادت و کمال بگذاره. همراه ما باشید و بفرمایید به نظر شما زندگی دختر پاک و برگزیده پیامبر چه درس‌ها و الگوهایی برای زندگی‌های امروزی ما داره. 2224862205309 تلفن هامونه و 30900 سامانه پیامکی ما. به این لحظه سلام میکنم به جناب حجت الاسلام وحیدی عزیز که روی خط تلفنی برنامه‌ن. وقتتون بخیر جناب وحیدی و عرض تسلیت.
عرض سلامی دارم حضور شما، برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای همایی و شنوندگان بزرگوار رادیو ایران، و من هم عرض تسلیتی دارم سال روز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خدمت شما هم هستم.
درود بر شما. خب جناب وحیدی، سالها قرین 1400 سال از ماجرای تولد مبارک و وفات بسیار تلخ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گذشته و او یک الگوه، دختر پیامبر و همسر امام اول شیعیان امام علی علیه السلام، انسانی که خوب زندگی کرده در دوران کوتاه زندگیش و منشأ کارهای بزرگی بوده. از دوستان پرسیدیم که خب به نظر شما زندگی دختر پیامبر چه درس و الگوهایی برای زندگی‌های امروزی ما داره. از شما می‌خوام بپرسم بعد از گذشت این همه سال مناسبات و تعاملات اجتماعی تغییر کرده، خواستها و خواستگاه ها تغییر کرده برای زن امروز، از این فاصله دور وقتی به دختر نبی اکرم اسلام نگاه میکنیم، چطور میتونیم جلب زندگی او بشیم، ارتباط برقرار کنیم و به زندگی امروزمون گرهی بزنیم زندگی او رو؟
بله، ممنون و متشکرم از سوال و طرح بحث بسیار خوبی که داشتید. امیدوارم که ما در کنار این که افتخار میکنیم که شیعه و پیرو بزرگان دینمون هستیم، در مقام عمل هم این گونه باشه و اون لازمش اینه که با تاریخ و سیره زندگی بزرگان دینمون آشنا باشیم. خوشبختانه تا گاهی تا دقیق ترین نکات در زندگی ائمه معصومین و پیامبر اسلام در تاریخ اومده و میتونیم با مراجعه به تاریخ با این شخصیت های بزرگ آشنا بشیم. یک نکته ای رو انتخاب کردم از سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که فکر میکنم امروز برای همه ما میتونه تذکرش مفید باشه، به خصوص در این زندگی های مدرن و جدید و شهرنشینی که ما داریم، که یک تغییری در مدل زندگی های سنتی پیش اومده. اتفاقا این بحثی که الان میخوام عرض بکنم تذکرش خیلی لازمه. بعد از شهادت از زهرا جال داره که از امیرالمؤمنین یه روز سوال کردن شما در طول این سالها که با فاطمه زهرا زندگی کردید، حالا به تعبیر بنده اون نکته بارز و مشخصی که از اون حضرت هست برای ما میتونید بیان بکنید؟ حضرت نکته ای رو از زندگی حضرت زهرا بیان کردن، این خیلی جای تأمل و دقت داره و برای ما میتونه چقدر مفید باشه. فرمودن من در طول کل این سالهایی که با اون حضرت زندگی کردم هیچگاه ایشون عصبانی نشد، غضب نکرد و هیچگاه من رو هم به عصبانیت نیاورد. و این خیلی نکته دقیق و جالبیه که امیرالمؤمنین از تمام صفات و ویژگی های اون حضرت کدوم ویژگی رو برتر دیدن. چون کسی بتونه در طول این سالها اون هم در زندگی مشترک هم غضب خودش رو کنترل بکنه و خشمناک نشه و همین که کاری نکنه که همسرش که زیر یک سقف با او داره زندگی میکنه او رو هم به خشم و عصبانیت نیاره، من فکر میکنم که این یه چیزی شبیه معجزه است، یک چیزی که واقعا چند نفر در طول تاریخ میتونن چنین کاری رو انجام بدن. و اینجا نشون میده که کنترل خشم و غضب چقدر امر مهمیه که امیرالمؤمنین وقتی میخوان یک صفت بارزی رو در حضرت زهرا بیان بکنن، مسئله کنترل خشم و غضب ایشون رو بیان میکنن. متاسفانه در توصیه های ما و در به خصوص مباحث و توصیه های دینی و اخلاقی کمتر روی این صفت اخلاقی که چقدر خشم میتونه انسان رو در رسیدن به کمال عقب ببره و
باعث دردسر میشه،
باعث دردسر میشه و چقدر میگم اون انسانیت انسان رو از بین میبره و خدشه‌دار میکنه، این کمتر مورد بحث واقع شده. اینکه خود بسیاری از این خشم ها و عصبانیت هایی که ما در زندگی داریم خود اینها گناهه، کمتر اینجوری گفته شده. خیلی همون اگر به ما بگن مثلا گناهانت رو بیان بکن، گناهانی که در زندگی فرض میکنیم انجام دادی، من فکر میکنم کمتر کسی پیدا بشه که خشم رو هم جزو گناهان خودش بدونه و بگه من یکی از گناهانم اینه که خیلی جاها عصبانی شدم نسبت به همسرم، نسبت به فرزندانم، نسبت به کارگری که باش کار میکردیم، کارفرما، کارمندان، همکاران، همسایه ها. اینها کنترل خشم مهمه. من یکی دو تا روایت هم بگم از کتاب اصول کافی که پیامبر اسلام میفرماین الغضب یفسد الایمان، غضب ایمان آدم رو فاسد میکنه، ایمان رو از بین میبره. و این همین قالب این غضب هایی که ما داریم، در رانندگیمون عصبانی میشیم، کسی با ما برخورد ناشایستی داره عصبانی میشیم، تو ترافیک گیر میکنیم عصبانی میشیم، هوا سرد میشه عصبانی میشیم، گرم میشه عصبانی میشیم، نمیدونم تا یه نفر حرفی میزنه مخالف میل ما، مخالف نظر ما، باعث عصبانیت ما میشه، همسایه آزار و اذیت میکنه عصبانی میشیم. همین ها رو پیامبر اسلام میفهمد اینها ایمان انسان رو فاسد میکنه، از بین میبره. یا در یک حدیث دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند که الغضب و مفتاح و کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. چقدر انسان ها که به خاطر یک لحظه غضب باعث شدن جان افرادی گرفته بشه و گاهی جان خودشون رو از دست بدن. حالا یه نفر توی خیابون مثلا یک حرف ناروایی به انسان زده، مگر هر کسی دهان خودشو باز کرد بی ادبی کرد ما باید عصبانی بشیم؟ این نشانه ضعف منه، نشانه ناتوانی منه که تا یه نفر به من توهینی کنه. و متاسفانه تو فرهنگمون اینجوری جا افتاده که اگر کسی مثلا حرف زشت به ما زد، اگه ما باش برخورد نکنیم
کم آوردیم
یا عذرخواهی میکنم، انگار انسان بیغیرتی هستیم. این نیست. خیلی ها به خاطر همین واکنش لحظه‌ای رفتن پای چوبه دار و مادرشون داغدار شد، همسرشون بیمه شد، بچه هاشون
میخواستن کم نیارن و بیغیرتشون نگن.
همین حس کردن که اینجوری دارن غیرت خودشون. نه خیر، کنترل غضب اتفاقا غیرت میخواد. اینکه انسان بتونه در لحظه تصمیم درستی بگیره، غضب خودش رو کنترل بکنه. اگر توهینی هم شده سعی بکنه یا بی‌توجه از کنار او بگذره، همون چیزی که در قرآن میگه که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و عبور میکنن از کنار توهین ها و اهانت ها و جسارت ها. و اون داستان معروف مالک اشتر، سردار بزرگ امیرالمؤمنین، با اون قدرتی که مالک داشت که فرد سبزی های گندیده رو برمیداره وسط بازار به صورت مالک میزنه و باعث استهزاء اون حضرت میشه و شروع میکنن همه خندیدن. مالک بدون هیچ توجهی میره سمت مسجد و وقتی به اون معرفی میکنن این مالک اشتر، کسی که در میدانهای نبرد از ترس شمشیر او پهلوانان عرب فرار میکردن و او تمام وجودش وحشت میشه، وقتی خودش رو به مسجد میرسونه میبینه مالک در حال دعا کردن برای اون فرده، برای هدایت او، و میگه من هیچ کینه از تو که ندارم، هیچ، آمدم مسجد و برای آمرزش تو و برای عاقبت به خیری تو دعا کردم. این سیره بزرگان دینی ما بوده. و چقدر جالب، امیرالمؤمنین این نکته رو از زندگی از زهرا میگه که نه ایشون عصبانی شد، نه غضبی وزید، نه اینکه من رو به خشم آورد. البته من بگم ما یک خشم مقدسی داریم در مقابل دشمنان دینی، و اون بحثش جداست. من منظورم همین غضب‌های رایجیه که متاسفانه در زندگی روزمرهمون، تو مدارسمون، توی جامعهمون، توی روابطمون، اینها متاسفانه از این خشم ها و غضب ها ما فراوان می‌بینیم.
درود بر شما، سپاسگزارم و خدا خیرت بده. جناب وحیدی که از کنترل خشم گفتی در مناسبات اجتماعی، که در مناسبات زن و شوهری که بسیار هم عالی است، انشالله که همه ما بتونیم کار انجام بدیم. ممنونم از شما جناب وحیدی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
از شما خداحافظی میکنم. پرسیدیم که زندگی حضرت زهرا سلام الله چه درس ها و الگوهایی برای زندگی های امروز داره. بهرام عیدی عزیز از تبریز، کارگر مکانیک جوان، ما را همراهی میکنند. تسلیت گفتن و گفتن در پاسخ به سوال برنامه، رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار و معصومین مانند چراغی روشن در کوره راه های تاریک و ظلمات دنیا میدرخشند و الگو قرار دادن زندگی آنها همانند چنگ زدن به ریسمان الهی و صراط مستقیم است که سرانجام آن رستگاری این دنیا و رستگاری ابدی در جهان آخرت است. خیلی ممنونم از تو بهرام عیدی و از شما که ما رو همراهی میکنید در مورد سوال برنامه با 220-486-225-309 که تلفن هامون منتظر صدای گرم شماست و 30900 که سامانه پیامکی مونه. بعد از اذان و مناجات انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و پیامک ها رو خواهیم شنید. بریم به استقبال لحظات ملکوتی از آن ظهر به وقت تهران. آیات 23 تا 30 از سوره مبارکه زاریات و آیات 17 تا 28 از سوره مبارکه متففین رو میشنویم.
اعوذ بسم الله.